الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به موارد جمع عرفی بین دو خطاب بود که چهار مورد برای آن ذکر شد: حکومت، تخصیص، تقیید، حمل ظاهر بر ازهر و یا حمل ظاهر بر نص، که این مورد چهارم به لحاظ جمع حکمی مطرح شده، برخلاف تخصیص و تقیید که جمع موضوعی هست، از موضوع خطاب عام خاص خارج میشه، در جمع بین ظاهر و ازهر نظر به این است که جمع حکمی میشه، از ظهور حکم رفعیت میشه، مثلا از ظهور اکرم العالم در وجوب رفعیت میشه به خاطر خطاب ازهر یا نص که دلیل بر ترخیص هست. گاهی صاحب کفایه کل این موارد رو به عنوان جمع بین ظاهر و ازهر مطرح میکنه که در عام و خاص هم خاص ازهر هست از عام، در مطلق و مقید هم مقید ازهر هست از مطلق، ولیکن فرق بین این موارد این هست که در حمل ظاهر بر ازهر برخلاف تخصیص و تقیید بیشتر نظر به جمع حکمی هست. البته برخی مثال هایی که زده شده باز به جمع موضوعی کشیده شده، مثل همون اخذ به قدر متیقن از هر کدام از دو خطاب متعارض در مثال سمن العذرت سهدان و سمن العذرت لابعصبه، و جهت این پراکندگی که تداخل می کنن این مباحث این هست که واقعا معیار عام در جمع عرفی روشن نیست. ما نمیتونیم بگیم هر ظاهری به خاطر ازهر یا به خاطر نص باید توجیه بشه، چه بسا ظاهر و ازهر با هم تعارض کنند، مثل مفهوم یک خطاب با منطوق خطاب دیگر اگر نسبتشان عموم من وجه باشه با هم تعارض میکنند، با اینکه مفهوم ظاهر است، منطوق ازهر است، یعنی اقوا ظهورن هست. ولذا ما در عام و خاص تونستیم ضابط من بکنیم جمع عرفی را، یا لااقل جمع تعبدی طبق سیره متشرع را. در مطلق و مقید هم همینطور، کما اینکه در حکومت به خاطر نظارت شخصیه دلیل حاکم بر دلیل محکوم جمع عرفی روشن بود، اما بزرگان ما چون دیدن اختصاص نداره جمع عرفی به حکومت یا تخصیص یا تقیید موضوعی، گفتن مواردی هست از جمع عرفی که حمل ظاهر بر نص یا حمل ظاهر بر ازهر هست. و تو بیان مصادیق آن اختلاف پیدا کردن، چون ما قاعده عامه عرفیه نداریم که کل ما تعارض از ظاهر و الازهر یقدم الازهر و الازهر، بلکه چه بسا ظاهر و ازهر با هم تعارض می کنند، کما اینکه گاهی خطاب ها متباین که بودن ما به نظرمون عرض کردیم تعارض می شد بین این دو خطاب، ولو هر کدام یک قدر متیقنی داشتن که نص در او بودند، اما ما حاضر نشدیم بپذیریم عرفی بودن این جمع را. وفاقا لجماعت کثیرت من الاعلام، گفتیم اکرم العالم ولو قدر متیقن هست در عالم عادل، یعنی نص در اوست، در حالی که لا تکرم العالم ظهور اطلاقیش عالم عادل را میگیرد. اما ما دلیل نداریم بر قرینیت عرفیه حمل ظاهر بر نص در این گونه موارد، ولذا بیشترین مثال حمل ظاهر بر ازهر یا حمل ظاهر بر نص که مقبول لدل کل است جمع حکمی است، اما جمع موضوعی همان تخصیص و تقیید هست که بحث شد. مواردی هست از حمل ظاهر بر ازهر که به نظر میاد اونها هم عرفی باشه، ولی نمیشه ضابط مند یک تعریف عام ما ارائه بدیم از جمع عرفی بین ظاهر و ازهر، باید موارد رو ملاحظه بکنیم. مثلا ما خودمون در مثال وجوب وفاء به شرط عرض کردیم سبق زمانی در شرطین متعارضین مرجح هست. یعنی چه؟ یعنی اگر من امروز شرط بکنم عدم سفر را در ضمن یک عقد لازم، این کالا را از زید می خرم و ملتزم می شوم که روز دوشنبه این هفته سفر نروم، بعد از آن یک قراردادی با امر می بندم و ملتزم می شوم روز دوشنبه این هفته سفر بروم، خب تعارض رخ می ده به لحاظ موارد و مصادیق خطاب واحد، نیازی هم نیست فرض کنیم دو خطاب، همین خطاب المؤمنون عند شروطهم، نمی تواند هر دو واجب الوفا باشد چون منتهی به تحریک نحو نقیزین می شود، هم سفر هم ترک سفر نمی شود در یک روز. ولیکن ما عرض کردیم جمع عرفی این است که عرف میگوید اون شرط اول صحیح است چون محلل حرام نیست، و شرط دوم، شرط در اون قرارداد دوم مصداق شرط محلل حرام است، چون شرط دوم میگوید ترک کن وفاء به شرط اول را، و ترک وفاء به شرط اول، تخلف از وفاء به شرط اول حرام است. بله دیگه، این در واقع یک نوع تصرف عرفی است و الا شما هر کدام از این دو شرط رو حساب کنید اگر نافذ باشد دیگری می شود شرط محلل حرام. اگر شرط دوم نافذ باشد شرط اول میشه شرط محلل حرام، چون اگر شارع بگوید شرط دوم نافذ است یعنی شما باید در روز دوشنبه وفا کنید به شرط دوم که شرط ان لا اسافر بود، خب اون شرط اول که شرط ان اسافر بود میشود شرط مخالف حکم الله. خود این که در توارد بین دو خطاب یا دو فرد از خطاب واحد عرف بیاید یکی از این دو را مقدمه بر دیگری بکند، این یک نوع توفیق عرفی است. یا مثلا بالاخره مثال دیگر بزنم، زنی سه روز خون دید، هفت روز پاک شد، باز سه روز خون دید، خب کدام یک از این سه روز حیض است؟ هر دو که نمیتواند حیض باشد، چون اگر هر دو حیض باشد اقل طهر چه می شود؟ اقل طهر بین دو حیض باید 10 روز کمتر نباشد و لذا شبهه تعارض هست که دلیل حیض شامل اون 3 روز اول اگر بخواد بشه تعارض میکنه با شمول دلیل حیض نسبت به 3 روز آخر، هر دو نمیتوانن حیض بشن. اینجا یک نوع جمع عرفی هست، یک نوع توفیق عرفی است. جمع عرفی یعنی توفیق عرفی، عرف میاد تدخل میکنه میگه که خب اون اولی عرفن بلا مانع است که حیض باشد و اثر شرعیش این است که اون خون دوم قبل از مضی اقل الطهر است، پس او استحاضه است. با اینکه میتونست عکس باشه، میتونست خون دوم حیض باشه و خون اول استحاضه باشه. حالا اینجا خطاب واحده، گاهی خطاب متعدده، ولی عرف مثلا در مثالی که اول شرط می کند سفر را در روز دوشنبه، بعد پدرش نهی می کند او را از سفر در روز دوشنبه، خب بین وجوب وفاء به شرط و وجوب اطاعت والدین ابتدا تعارض رخ می ده دیگه، ولی عرف جمع عرفی میکنه میگه اونی که اسبق و زماننه اون امر محل امر به طاعت امر به معصیت الخالق نیست، ولی وقتی که مثلا پدر بعدن میاد میگه که سفر نرو، عرفن اون امر به معصیت الخالقه، چون معناش اینه که وفاء به اون شرط قبلی را ترک کن. با اینکه از نظر دقیقی خب میتونه عکس باشه، میتونه واجب باشه اطاعت امر پدر، اون وقت شرط میشه شرط محلل حرام. چرا این طور نشده؟ به خاطر توفیق عرفی. ولی این ضابط من نشد، یعنی ما مواردی رو پیدا کردیم که قبول دارن آقایون که اینطور عرف جمع عرفی میکنه، حالا بین دو خطاب یا بین افراد خطاب واحد که با هم تعارض میکنن. مرحوم آخوند مثال دیگه ای زده برای جمع و توفیق عرفی، در جایی که دو خطاب هست هر دو ظاهرن در حکم فعلی، ولی نمیشه هر دو حکم فعلی باشد. مثلا یک خطاب میگه که اکرام العالم مباحون، یک خطاب میگه اکرام الفاسقه حرامون. هر دو هم ظاهرن در حکم فعلی. خب نسبت به عالم فاسق نمیشه که هم اکرام او مباح باشد بالفعل و هم حرام باشد بالفعل. مرحوم آخون فرموده چه بسا عرف توفیق عرفی میکنه، حمل میکنه اون مباح بودن اکرام عالم رو بر مباح شعنی، مباح لولایی، یعنی لولا عنوان آخره محرم، که ازش تعبیر میکنه میگه حکم اقتضایی، یعنی حکم شعنی، اباحه شعنیه، یعنی لولا المانع، که در بحوث گفتن اصلا ظهور خطاب تحلیل و ترخیص بیش از این نیست. ظهور خطابی که میگه مثلا شرب الحلیب حلال، خوردن شیر حلال است، اینی که از حیث این که شرب الحلیب است اصلا ناظر به عناوین دیگر نیست. با این ادعای بحوث اصلا توفیق عرفی نیست، از ابتدا دلیل حلیت، حلیت حیثیه را، حلیت من حیث هذا العنوان را بیان میکنه، نه بیشتر. ولی مرحوم آخون فرموده که نه، ظاهر اون خطاب حکم فعلیست، مثل این خطاب دیگر هر دو خطاب ظهور در حکم فعلی دارن، ولی عرف توفیق عرفی میکنه بین اینها، که هم میکنه احد الحکمین را علی الحکم الاقتضایی، گاهی هم هر دو حکم را حمل میکنه عرف بر حکم اقتضایی، که برای اون مثال نزده. اما اینکه احد الحکمین رو حمل میکنه بر حکم اقتضایی، مثالش رو اجتماع امر و نهی زده. فرموده مثلا اکرم عالمن، خب ظهور اطلاقیش اینه که ولو عالم فاسق باشد. اکرم عالمن، یک عالمی رو اکرام کن ولو تطبیق کنی آن را بر عالم فاسق. ولی عرف وقتی این رو با خطاب لا تکرم الفاسق ملاحظه میکنه، چه بسا میگه که اون اکرم عالمن حکم اقتضایی است، حکم شعنی است، یعنی ترخیص در تطبیق دارد بر عالم، بر هر فردی از عالم ولو عالم فاسق، لولا حرمت آن به عنوان آخر. خب میشه حکم لولایی، حکم شعنی، بالفعل حرام است اکرام عالم فاسق لکونه فاسقا، ولیکن ترخیص شعنی دارد، یعنی ملاک حلیت تطبیق اکرم عالمن بر آن وجود داره، ولی بالفعل ترخیص ندارید. ملاک ترخیص هست ولی بالفعل ترخیص نیست. میدونید اثرش چیه؟ اثرش اینه که مرحوم آخون میگه اگه اکرام کردی عالم فاسق را، ملاک رو استیفا کردی، ولذا ساقط میشه خطاب اکرم عالمن. اما اطلاق اکرم عالمن به عنوان حکم فعلی شامل اکرام عالم فاسق نمیشه، چون عرف اینو هم کرد بر حکم اقتضایی. ولی ملاک هست، ملاک اکرم عالمن در اکرام عالم فاسق هم هست، ولذا یسقط الوجوب به اکرام عالم فاسق. این هم یک مصداقی است از مصادیق جمع عرفی حمل ظاهر بر اظهر یا حمل ظاهر بر نص. خلاصه عرض ما اینه که ما یک ضابطه کلیه برای اینکه کجا حمل ظاهر بر نص میشه کجا نمیشه نمیتونیم ارائه کنیم و کسی هم ارائه نکرده. اگر کسی بگه کل ظاهرن یحمل علی النص و اول ازهر، این جزاف، برای اینکه ما مواردی پیدا کردیم مثل همون قدر متعقن در هر کدام از دو خطاب که ظاهر و نص داشتیم ولی جمع عرفی نبود. این خلاصه عرض ما که تخصیص جمع عرفیست، تقیید جمع عرفیست، حکومت جمع عرفیست، اما این مورد چهارم که جمع بین ظاهر و نص یا ظاهر و ازهر به عنوان کلی نمیتوان گفت جمع عرفی است. اصلا کل این موارد مثال حمل ظاهر بر ازهر یا حمل ظاهر بر نص، حتی اون تخصیص، حتی اون تقیید. ولیکن این که اومدن حمل ظاهر بر ازهر رو جدا بیان کردن، چون دیدن مواردی است عام و خاص نیست، مطلق و مقید نیست، ولیکن حمل ظاهر بر ازهر هست، مثل جمع حکمی که ما قبول داریم در مثال دوتا خطاب برای واجب تأخیری که عرف هم میکرد بر تأخیر، ما اینکه ظاهر هر کدام تعیینی بودن بود، ما این رو قبول داریم. اما مثالهای دیگر محل اختلاف و ضابطه ای ندارد. بله، ما سبق زمانی رو در خطابین متواردین، یعنی اون خطابینی که متواردین هم به همون نحو که توضیح دادیم، مثل دو شرط یا مثل همون دو تا خونی که شرائط حیض را دارد، بله اونجا سبق زمانی سبب توفیق عرفی میشه که به خطابی که شامل اون فرد سابق میشود عرف اخذ میکند. اما خب این نشد ضابط عام برای تقدیم ازهر یا نص بر ظاهر. مواردی هست عرض کردیم ظاهر و ازهر هستن، ظاهر و نص هستن، اما جمع عرفی رو ما قبول نداریم. تقدیم خاص بر عام از باب ازهریت از حیث اخصیت موضوع هست، از حیث اینکه موضوعش اخصه از هر شده از آن. بله، ما اون بخشی که از بحوث نقل کردیم که بحوث در جایی که یک خطاب ترخیصی است و یک خطاب الزامی است و نسبت اینها عموم من وجهه، گفتن اصلا اینا با هم تنافی ندارن. برخلاف مرحوم آخون که میگه قد یوفق العرف بینهما به حمل عهد الخطابین علی الحکم الاقتضائی و الاخر علی الحکم الفعلی و قد یوفق بینهما به حمل کلیهما علی الحکم الاقتضائی، در بحوث گفتن در جایی که عهد الخطابین ترخیصی است، اصلا ظهور خطاب ترخیص در یک عنوانی که من حیث هو و هو ترخیص میده، نه به لحاظ انطباق سایر عناوین بر آن. خب ایشون مثلا میگه که خب آیه میگه که خوردن گوسفند حلال است، اطلاق نداره که حتی اگر مضر به بدن باشد، حتی اگر مغصوب باشد. اون میگه از حیث اینکه گوسفند هست خوردنش حلال است. فی الجمله هم تو این مثال که حق با ایشونه، اما این که ما بیایم بگیم هر خطاب ترخیصی فقط ظاهر در ترخیص از حیث همون عنوان مأخوذ در خطابه، انصافا این عرفی نیست. اکرام العالم جائز، عرف تمسک میکنه بهش، ولو نسبت به عالم فاسق. یا آقا شما گفتید اکرام العالم جائز، خب اینم عالمه، نمیپذیرن از مولا بگه من ترخیصم از حیث عنوان عالم بود، نه از حیث عنوان های دیگر مثل عنوان فاسق. میگن آقا این حرفا چیه؟ شما وقتی میگه اکرام العالم جائز، یک عالمم عالم فاسقه. پس در فرضی که اکرام الفاسق حرامون در کنارش باشه، عرف ممکنه هم کنه اون خطاب اکرام العالم جائز رو بر حکم اقتضایی. بحوث اینو نمیگه، بحوث میگه از اول اصلا ظهوری بیش از این ندارد دلیل ترخیص که از حیث این عنوان مأخوذ در خطاب ترخیص میدن. ما بالاتر بگیم به نظر ما حتی در این مثال توفیق عرفی هم نیست. اکرام العالم حلال با اکرام الفاسق حرام تعارض و تساقط می کنن. حمل اکرام العالم حلال بر حلال اقتضایی و شأنی در این مثال عرفی نیست. جایی که اون دلیل تحریم به عنوان ثانوی است نه به عنوان اولی، دلیل تحریم به عنوان ثانوی است، مثل یحرم الاضرار بالمؤمن عنوان ثانوی است، یحرم الاذا عنوان ثانوی است، یحرم القصب عنوان ثانوی است. اونجا هست که عرف بین خطاب تحریم به عنوان ثانوی و خطاب تجویز به عنوان اولی خب جمع میکنه، میگه که اون تجویز اقتضایی و شأنی است لولا این عنوان ثانوی، و عنوان ثانوی رو مقدم میکنه، دلیل تحریم به عنوان ثانوی رو عرف مقدم میکنه بر دلیل جواز به عنوان اولی. بله این مثال رو ما قبول داریم، اما عرض کردیم اینا رو نمیشه تحت یک ضابط گنجون. اگر عنوان حرام عنوان اولی بود، نه اونجا ما معتقدیم تعارض میکنه با اون خطاب جواز به عنوان اولی. اکرام العالم جائز با اکرام الفاسق حرام با هم تعارض و تساقط میکنن نسبت به عالم فاسق. وجهی نداره ما عقص کنیم به خطاب اکرام الفاسق جائز و اطلاق او رو مقدم کنیم و هم کنیم اکرام العالم جائز رو بر جواز اقتضایی، وجهی نداره. استحباب قرائت قرآن با حرمت غنا، این که تعارض نمی کنه دلیل نمیشه که ما ضابطه بدیم. بله استحباب قرائت قرآن از حیث قرائت قرآن دلیل، و شاید کسی بگه حرمت غنا عنوان ثانوی است. غنا یعنی خواندنی که به شکل لحوی بشود، یک عنوان ثانوی است. حالا شما اجازه بدید چرا علم عنوان ثانوی نشه، فسق عنوان ثانوی بشه؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نگفت که و انتم فاسقون. اصلا کی میگه همه انسان از اول نه عالم است نه فاسق، بعدن عالم میشود فاسق میشود، چه فرق میکنه با هم؟ پس با هم تعارض میکنن، اکرام العالم جائز با اکرام الفاسق حرام با هم تعارض میکنن. برای چی من عرض میکنم نمیشه ضابط من کرد تقدیم ظاهر بر اظهر رو؟ برای همین که باید موارد رو بررسی کرد. ما ضابطه ای که میتونیم بدیم نسبت به موارد خودشه. کل خطاب ترخیصی به عنوان اولی اگر تعارض کرد با خطاب الزامی، حالا یا تحریمی یا وجوبی به عنوان ثانوی، بله عرف این خطاب ثانوی الزامی رو مقدم میکنه بر اون خطاب ترخیصیه به عنوان اولی. اینو ما ضابطه من میتونیم بکنیم، چون فکر کردیم دیدیم عرف اینو میگه. اما اگر هر دو عنوان اولی بود، نه اینها با هم تعارض میکنن. حالا مثال استحباب قرائت قرآن با تحریم غنا چرا اینطوری نیست؟ چون غنا عرفاً عنوان ثانوی است مقدم شده بر استحباب قرائت، یا اطلاقی در ادله استحباب قرائت نیست، یا مناسبات و حکم موضوع در اونجا تأثیر داره در نتیجه گیری. اینا بحثای فقهیه که اتفاقاً اینا مؤید عرض ماست که ضابطه ندید. کل ظاهر یحمل علی النص او الازهر، این ضابطه درستی نیست. خب یک مثالی هم برای نتیجه جمع عرفی بود که در بحوث جلد 3 بحث مجمل و مبین حدود صفحه 457 بود، اونجا مطرح کرده بودن که نتیجت الجمع العرفی بود نه جمع عرفی، که الکر رو الفون و معتارد با الکر رو ست و معترد. ایشون گفتن که ما هر کدام یک قدر متعقنی داره به او اخذ میکنیم و از اجمال عملا خطاب ها خارج میشن، که ما عرض کردیم این عرفی نیست. یک توضیح مختصری راجع به این بدم با ذکر این مثال. اگر یک مخبر ثقه‌ای گفت زید حاضر در کلاس، من نمیدونم مراد زید ابن عمرو یا زید ابن بکر، ولی هر کدام باشند لازمه حضورشون در کلاس اینه که استاد هم در کلاس هست، چه زید ابن بکر در کلاس باشه چه زید ابن عمرو، لازمه حضور هر کدام اینه که استاد در کلاس هست. خب این آقای ثقه گفت زیدون حاضرون فی الصف، خب لازمش این است که استاد حاضر است در کلاس، ولو مراد استعمالی از زید مجمل است که زید ابن بکر است یا زید ابن عمرو. اگر یک مخبر ثقه دیگری گفت زیدون لیس حاضرن، اونم مراد اجمالیش مراد استعمالیش مجمله که او نمیدونیم زید ابن بکر رو میگه یا زید ابن عمرو، واقعا به نظر شما عرف میاد میگه آقا من کار به این حرفا ندارم، من اون لازم رو عقص میکنم میگم استاد حاضره در کلاس؟ نه آقا، این لازمه یک خبری است که مراد استعمالیش مجمله و علا احد تقدیرین مراد استعمالیش معارض داره، چون اگر مراد از زید در این خبر ثقه اول و خبر ثقه دوم همون زید ابن بکر باشه مثلا، اینا با هم معارضن. ولی اگر مراد از زید در یکی از این دو خبر زید ابن بکره که زیدون حاضرون فستن، و مراد از زید در اون خبر دوم که میگه زیدون لیس حاضرن زید ابن امر باشه، ولی با هم تعارض ندارن. ولی احتمال این که مراد استعمالی معارض باشه کافیست برای اینکه ما احراز نکنیم عمل عقلا را حتی به قدر مشترک از این خطاب ها. چرا؟ برای که حجیت فرع بر ظهوره، باید ظهوری شکل بگیره تا حجت بشه. متکلم واحدم باشه. ببینید امام علیه السلام یک روز فرمود هشام رجل عادل. خب نمیدونیم هشام ابن عبدالملک خلیفه فاسق اموی است که این کلام از امام تقییتا صادر شد، یا مراد هشام ابن حکم هست که میتواند مطابق با واقع باشد، که البته قطعا مطابق با واقع است. حالا یه جای دیگه امام فرمود هشام رجل فاسق، ما میگیم مراد از هشام در اولی عبدالملک، در دومی هشام ابن حکمه. این که عرف این کار رو نمی کنه، عرف ظهور رو حجت میدونه. خب شاید امام فرموده هشام رجل عادل، مقصود هشام ابن عبدالملک و تقیات هم فرموده. اگه احتمال تقیه ندیم، ولی احتمال خطا راوی رو که میدیم، شاید راوی اشتباه نقل کرده، اصلا امام نفرمود هشام رجل عادل. اصل عدم خطا در راوی در جایی است که راوی یک سخن مشخصی بگه، عقلا میگن به این سخن عمل کن، یا سخنش مردد بین دو مطلب، ولی هر کدام از این دو مطلب رو حساب کنی محتمل و صدقه. اینجا عقلا اعتماد میکنن. اما اگر راوی یک خبری بگه که مجمل است و علا تقدیر این که مراد استعمالیش معنای اول باشد، مقتوع البطلان است یا مبتلا به معارض است، از کجا عقلا اعتماد میکنن به این خبر ثقه؟ شما نفرمایید آقا عقلا اعتماد نکنن به ما چه؟ الامری و ابنه ثقتان فما ادیا فعنی یا ادیان فاسمع لهما وعته. خبر ثقه حجت تعبدی اطلاقش میگیره جایی که امری مثلا بیاد، همین مثال الکر و الفون و معتارت رو بگه، پسر امری هم بیاد بگه امام فرمود الکر و ست و معتره. خب امام فرموده که فسمع لهما وعته. خب ما احتمال تقییم به قول آقا که نمیدیم، فقط احتمال میدیم که یکی از این دو اشتباه کرده، اونم که امام فرمود نگو اینها اشتباه کردن، فسمع لهما وعته. احتمال تقییه هم که نمیدیم، تنها توجیهش همینه دیگه. وقتی یه خبری احتمال تقییه ندیم، حتما هم باید بگیم از امام صادر شده، توجیه دیگه نداره دیگه. باید بگیم مراد از الفون و معتارت یک چیزیست که با ست و معتارت جور میاد. الفون و معتارت رسل علاقیه، ست و معتارت رسل مکیه. خب این حرف وجیهیه کسی بیاد اطلاق بگیره از الامری و ابنه ثقتان، خب حرف وجیهی به نظر میاد. اما ما اطلاق اینجوری نمیفهمیم، نسبت به جایی که سخن امری مجمله مردد بین دو معنای مختلف، این انصراف داره. فاسمع لهما وعته از او، فاسمع لهما وعته ظاهرش که یه مطلب روشنی به شما گفتن، امام میفرماد سخنشون رو گوش بده، نه اینکه خبر مجملی گفتن مراد استعمالی مجمله. ظهور اسمع لهما وعته از این انصراف داره. بله
اون
اگر یک خطابم مجمل بود و یک خطابم مبین بود باز همینو میگیم. اجازه بده عرض کنم، اگر یک خطاب مجمل بود، ببینید مجمل باشد خطاب، مثل این که یک راوی از امام نقل کنه، مثلا اسمی ببره، مثلا الخزو یحرم الصلاة فی، مراد استعمالی از خز معلوم نیست که آیا مثلا حیوان الف است یا حیوان ب، مراد استعمالی معلوم نیست دیگر. یک دلیل آمد گفت اون معنای اول خز، کلب دریایی، گفت کلب دریایی مثلا حلال است، مثلا در حالی که اون خطاب مجمل میگفت الخزا حرامه. خب شاید اون خطاب مجمل مرادش از خط همون کلب دریایی است که اون میگه حرامون، این میگه حلالون. ما چه میدونیم؟ کی عرف میاد میگه نه بگو من الخز و حلالون، الخز و حرامون معنای دیگری داره غیر از کلب بحری؟ چون اگر معنایش کلب بحری باشه با این خطاب الکلب بحری یا حلالون تعارض میکنه، تعارض کنه. مگه ما ضامنیم که تعارض نکنه روایات؟ ما به ظهورات عمل میکنیم. خب شاید اصلا این الخز و حرامون از امام صادر نشده، ما چه میدونیم؟ فرق میکنه با این که کلامی مبین باشه. مثال رو دیروز میزدم امروز تکرار کنم، یه وقتی مخبر ثقه میاد میگه هازل انا نجسون، نمیدونم انا شرقی رو میگه یا انا غربی رو، و من میدانم اناء شرقی نجس نیست یا خبر ثقه ای دارم که او نجس نیست، نمیتونم بگم پس مراد استعمالی این آقا که گفت حاضر اناء نجسون اناء غربی بود، نه شاید اناء شرقی بود اشتباه کرد. ولی اگر همین مخبر ثقه بگه احدهما نجسون، اینجا مراد استعمالی مبینه، جامع رو گفته احدهما نجسون. اینجا اگر من بدانم اناء شرقی پاکه یا مخبر ثقه بگه پاکه، منحل میکنه این خبر اجمالی را و میگه احدهما نجسون باید اون احدی باشه که در طرف غربه. اینا با هم فرق میکنه و لذا نباید با هم اشتباه کرد. هازا تمام الکلام فی موارد الجمع العرفی. چند تنبیه هست از راجع به بحث جمع عرفی، فردا انشاءالله عرض میکنیم و وارد تعارض مستقل میشیم. به حول الله و قوه.